به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام. به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. عزیزان شنونده، در برنامه امشب شب‌های فرهنگ در ادامه برنامه هفته گذشته سخنرانی دکتر عابدین مؤمنی استاد حوزه و دانشگاه رو تقدیم شما می‌کنیم، درباره این موضوع که برای استنباط احکام و معارف و اندیشه های اسلامی آیا میتوان از سنت پیامبر بهره گرفت یا نه، و اینکه سنت پیامبر بر چه چیزی اطلاق میشود و احادیث و روایاتی که درباره پیامبر و زبان ایشان نقل شده تا چه حد اعتبار دارد. لازم به ذکر است که این سخنرانی در تاریخ 28 مهر ماه در حسینیه یزدی ها واقع در خیابان دولت تهران برگزار شده. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
بحث در این بود که خب حالا ما که میخواییم اجتهاد کنیم بر اساس چه منبعی اجتهاد کنیم. عرض کرده بودم که به ما کسی رهنمود یا ارشادی نفرموده بر این که شما از چه منبعی استنباط احکام بفرمایید، استنباط معارف و اندیشه های اسلامی رو تحصیل بکنید، بلکه بر اساس عقل و خرد، بالاخره خردمندان، عاقلان، دانشمندان، حکیمان، فقیهان این گونه نظر دادن که ما از قرآن برای به دست آوردن معارف اسلامی و به دست آوردن احکام شرعی استفاده کنیم و در مقابل نظر مخالفی هم وجود داشت. دومین مأخذ و منبعی را که برای به دست آوردن معارف و اندیشه دینی مطرح کردند، اندیشه اسلامی مطرح فرمودند، سنت پیغمبر هست. ظاهراً در این که سنت پیغمبر میتواند منبع برای استنباط احکام باشد، به ذات مسئله وجود نداره. کسی نمیگه بر این که سنت پیغمبر منبع برای معارف و احکام نباشه، اما بحثی رو که دارند راجع به واقعیت سنت هست. اینکه حالا ما میگیم سنت پیغمبر بر چه چیزی اطلاق میشه، به چه چیزی ما میگیم سنت پیغمبر، ما میخواییم که حالا از سنت پیغمبر استنباط احکام بکنیم، معارف دینی و اسلامی خودمون رو به دست بیاریم، اعتقادیات رو به دست بیاریم، فقهیات رو به دست بیاریم، خب حالا ما میخواییم بدونیم بر این که اون چه واقعیت سنت پیغمبر هست چیه. حقیقت این است که میان فرمایش خداوند منان و سنت پیغمبر در عالم واقع یک تفاوتی وجود دارد. اون تفاوت در این است که راجع به بیان خداوند منان اجالتاً می‌فرمایند که قرآن بیان خداوند منان هست و حداقلش این است که میگن که از زمان جمع‌آوری قرآن که تعبیر خودشون جمع‌آوری قرآن هست، از زمان جمع‌آوری قرآن تا کنون قرآن همین است که هست و ما از زمان جمع‌آوری قرآن تا کنون در مورد قرآن اختلافی نداریم. حرفی نسبت به خود قرآن از زمان جمع‌آوری وجود نداره. حالا قبل از زمان جمع‌آوری حرفی وجود داره یا نه خیلی قابل اعتنا نیست، خیلی قابل توجه نیست، ولی خب از زمان جمع‌آوری همه میگن که هر کی مسلمانه میگن که قرآن به جا مانده از پیغمبر، قرآنی که بیان خدا هست همین است. همه مسلمان ها همین قرآن رو به عنوان بیان خدا قبول دارند و میگن که از زمان جمع‌آوری متواترن به ما رسیده، همه این رو قبول دارن. اما در این که سنت پیغمبر در عالم واقع چیه، خب چنین هم نظری وجود نداره، چنین اتفاق نظری وجود نداره، بلکه صحبت سنت پیغمبر میشه. خب حرف سر این است که اون چه در عالم خارج در عالم واقع به عنوان سنت بتونیم روش دست بذاریم بگیم این سنت پیغمبر است، نسبت به این پدیده، به این چیزی که بشه روش دست گذاشت و گفت سنت پیغمبر اینه، خب اتفاق نظری وجود نداره و سنت پیغمبر اون چه که الان ما در اختیار داریم روایاتی است از سنت پیغمبر، احادیثی است از سنت پیغمبر. ما که سر و کار با خود سنت پیغمبر نداریم، یعنی ما که سنت پیغمبر رو از باب اینکه پیغمبر رو ندیدیم، با فعل پیغمبر، با فرمایشات و قول پیغمبر مواجه نبودیم، خودمون حرف پیغمبر رو نشنیدیم، عمل کردها و رفتار پیغمبر رو ندیدیم، بنابراین آنچه که به عنوان سنت پیغمبر الان مطرح میشه روایات است. روایات به فرمایش اعاظم حاکی سنته، حکایت میکنه، گوشه سنت پیغمبر هست، نه اینکه خود سنت پیغمبر باشه، گزارشی از سنت پیغمبر هست. که خب حالا اون روایات در زمان پیغمبر که بیان شد به وسیله خود پیغمبر چه سرنوشتی پیدا کرده تا زمانی که عده‌ای به عنوان محدث و راوی اون سنت پیغمبر رو در قالب روایات و احادیث گردآوری کردند، چه چیزی گذشته، خیلی تاریخ روشن و مشخصی وجود نداره.
یک شب خوب آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما شنونده سخنرانی دکتر مؤمنی استاد حوزه و دانشگاه هستید. درباره بهره گرفتن از سنت پیامبر و اعتبار احادیث و روایات در این زمینه. در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید.
به هر حال صحبت سر این هست که در تدوین سنت پیغمبر ممانعت هایی شده، مخالفت هایی شده. خلفا گفتن بر این که برای آمیخته نشدن سنت با قرآن کسی حق نداره روایات پیغمبر رو جمع آوری کنه، بنویسه در یک مجموعه، در یک دفتری مثلا اینها رو ثبت بکنه، ضبط بکنه. گفتن که ما اگر سنت پیغمبر رو بنویسیم، حرفای پیغمبر رو بنویسیم، با قرآن اشتباه میشه. روی این جهت گفتن که سنت پیغمبر نوشته نشه. بعضی هم گفتن بر این که پیغمبر خودش فرمود بر این که آنچه از من شنیدید اونها رو ننویسید، پیغمبر از نوشتن حدیث من فرمودند، ممانعت کردند، من کردند. گفتن ما خواستیم به دستور پیغمبر عمل بکنیم، عمل به دستور پیغمبر این شد که احادیث پیغمبر نوشته نشه. بعضی های دیگه هم این گونه میگن، میفرماین بر این که چون میخواستند منزلت امیرالمومنین رو، کرامت امیرالمومنین رو، فضائل امیرالمومنین رو، مقام و درجه و رتبه امیرالمومنین رو و همچنین حضرت صدیقه و همچنین فرزندان امیرالمومنین امام حسن، امام حسین که درود خدا بر همشون باد، اینها رو پنهان بکنند، مخفی بکنند، از روی نقشه، حقه، حیله، نیرنگ، مکر، سیاست جلوی نوشتن حدیث رو گرفتن. یا خوشبینانه نگاه کنیم، مثلا بگیم آقا اونا برای این که میخواستن قرآن آسیب نبینه، یا میخواستن بر این که به اصطلاح به فرمایش پیغمبر که پیغمبر نهی کرده مثلا. البته حالا نقل معارض هم وجود داره که پیغمبر فرمود چیزی از دهان من جز حق خارج نمیشه، من هرچی میگم بنویسید. این نقل هم وجود داره. اما اونهایی که به اصطلاح عرض به خدمت شما که از نوشتن حدیث مخالفت کردند، اونها بالاخره گفتن پیغمبر فرمود که ننویسید و ما ننویسیم. این نگاه خوشبینانش هست، اون نگاه بدبینانش هست، یا این نگاه حقه یا اون نگاه حقه. الان بنده در مقام داوری نیستم، نمیخوام که الان عرض به خدمت شما که ارزیابی کنم که کدوم نظر با اسناد تاریخی سازگارتر هست، ولی بالاخره یه چیزی اینجا همه با هم میگن. اون چیزی که همه با هم میگن چیه؟ این که بالاخره از رحلت پیغمبر اسلام تا زمان عمر ابن عبدالعزیز نوشتن حدیث ممنوع بود. نه تنها نوشتن حدیث ممنوع بود، گزارش هایی هم وجود داره مبنی بر این که مکتوباتی وجود داشته، یک مجموعه هایی وجود داشته، اون مجموعه ها رو خلفا آتیش زدند. در زمان ابوبکر بعضی از این مجموعه ها رو آتیش زدند، در زمان عمر آتیش زدند، گفتن که اصلا نباید چنین چیزایی وجود داشته باشه، جلوی حدیث رو گرفتند. خب حالا جلوی حدیث رو که گرفتند، شما وقتی که این رو لحاظ بکنید تقریبا 100 سال نوشتن حدیث ممنوع شد، مخالفت کردند، ممانعت کردند. بعد عمر ابن عبدالعزیز بالاخره افراد رو جمع کرده و گفته که مگر میشه که ما احادیث پیغمبر رو کتابت نکنیم؟ حالا این که مثلا در زمان عمر ابن عبدالعزیز چه تعداد آدمهایی بودن که حرفای پیغمبر رو شنیدن هنوز زنده بودند، یا این که چه تعداد آدمها بودن که یادشون مونده بود، یا این که مثلا فرض کنید اینها درست ننوشتند، مثلا فرض تو خونه صحبت کردند، میان فرزندانشون صحبت کردند و به دیگران منتقل کردند، مثلا یه حرفای از پیغمبر به افراد دیگری منتقل شده، تو ذهن اونا مثلا مونده. به هر حال عمر ابن عبدالعزیز به ابن شهاب زهری دستور داده بر این که ایشون به تدوین حدیث، به جمع آوری حدیث روی بیاره. خب ابن شهاب زهری استاد مالک ابن انس است. این که ابن شهاب چه چیزایی رو جمع آوری کرده، اصلا کرده نکرده، چیزی در اختیار ما که وجود نداره، ما چیزی در اختیار نداریم. در کتاب تحف العقول ابن شعبه حرانی سفارش امام سجاد علیه السلام به ابن شهاب زهری وجود داره که به ایشون سفارش کرده، نصیحت کرده که بالاخره در نگارش حدیث یک وقتی یا کارهایی که میخواد بکنه سفارشاتی فرمودند که دقتهای لازم رو رعایت بکنه. مثلا اینها خب توصیه هایی از امام سجاد در کتاب ابن شعبه حرانی هست. با توجه به این اون وقت از ابن شهاب زهری ما چیزی نداریم، از مالک ابن انس کتابی به نام الموطأ نوشته شده. حالا این کتاب الموطأی که الان هست آیا این همون نوشته مالک ابن انس هست؟ امام فرقه مالکیه، مذهب مالکیه. خب شاید این مثلا قدیمی ترین کتاب حدیثی که در اختیار ماها الان هست این کتابه.
بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
کتابی که الان در اختیار هست کتاب صحیح بخاری هست، صحیح مسلم هست و عرض به خدمت شما سنن ابی داوود هست، سنن ترمذی هست، سنن نسائی هست، سنن ابن ماجه هست، سنن دارمی هست و سنن کبیر هست. کتاب هایی که به اصطلاح اینها نوشته شده عالمان غیر شیعه هست، علمای غیر شیعه این احادیث رو نوشتند. از علمای شیعه کسی که روایات پیغمبر رو جمع‌آوری کرده باشه ما شخصی رو نداریم. البته اون افرادی که این کتاب‌های حدیثی رو نوشتند، بخاری، مسلم، اینا شیعه نبودند، ولی مذهبشون چیه خیلی هم مشخص نیست. در این کتاب صحیح بخاری از ابو هریره این همه حدیث نقل کرد، از عبدالله ابن عمر حدیث نقل کرده، از عایشه کلی حدیث نقل کرده، از سموره و دیگران حدیث نقل کرده، ولی از امام صادق علیه السلام به عنوان راوی نیومده یک حدیث نقل بکنه. البته مسلم نقل کرده ولی اون نقل نکرده. اون وقت محمود ابوریه که یکی از دانشمندان مصریه، ایشون میگه که ابوبکر در زمان بعثت پیغمبر مسلمان شد دیگه. حضرت علی مثلا ما میگیم بعد از حضرت خدیجه مسلمان شد، اول زنی که مسلمان شد حضرت خدیجه سلام الله علیها بود، بعدش حضرت علی علیه السلام بود، بعدش ابوبکر بود، بعدش حالا کسان دیگر بودند. مثلا خب حالا ابوذر، سلمان، اینها هم در اعداد نخستین مسلمان ها هستند. میگه اینایی که نخستین مسلمان ها هستند، شما آمار حدیث های اینها رو که نگاه بکنید، مثلا از اینا 400 تا 500 تا 300 تا 200 تا حدیث نقل شده. این تعداد رقم هاشون اینهاست. ولی ابو هریره 3 سال آخر عمر پیغمبر مسلمان شد. از این آدم 5000 حدیث نقل شده. خود محمود ابو ریه میگه که خب آخه چطور ممکنه که اونایی که از روزای اول مسلمان شدن، با پیغمبر بودن، در کنار پیغمبر بودن، تو جنگ ها بودن، در هجرت بودن، در همه چی بودن، اونا مثلا 200 تا 300 تا حدیث مثلا از اونها نقل شده، ولی از ابو هریره 5000 حدیث نقل میشه. آیا این چطور امکان داره؟ مگه میشه همچی چیزی که یک کسی 3 سال آخر عمر پیغمبر مسلمان شده؟ اون وقت عرض به خدمت شما که ابو حنیفه گفته بر این که اون چه از صحابه نقل شده علی رأسی و علی عینی، من میذارم رو سرم رو چشم، حرفاشون رو قبول میکنم مگر 3 نفر رو. 1 ابو هریره، حدیثش من قبول ندارم. 2 سمورت ابن جندب، حدیثش من قبول ندارم. 3 انس ابن مالک، من اینا رو قبول ندارم. انس ابن مالک خادم پیغمبر بود، میدونید که انس ابن مالک خادم پیغمبر بود. وقتی که حضرت علی علیه السلام به ایشون فرمودند که تو نشنیدی که پیغمبر فرمود من کنت مولا فهذا علی و مولا، گفت من هیچی یادم نیست. اون وقت این آدم میگن که شهادتی رو که داشته انکار کرده، خادم پیغمبرم بوده، در خونه پیغمبر خدمت میکرده، با پیغمبر بوده. اون وقت جریان قدیر رو حاضر نشد شهادت بده، میگن به خاطر همین چشاش هم کور شد. سمورت ابن جندب آدمی است که یکی از مردم مدینه رو اذیت میکرد، پیغمبر اون آقا رفت شکایت کرد، پیغمبر به ایشون فرمود که تو جلوی خونه این آدم 1 درخت خرما داری، 1 درخت خرما، بعد این به خاطر 1 درخت خرما این آدم رو اذیت میکنی، وقت و بی وقت پا میشی میری کنار درختت، خب این آدم زن و بچهش اونجا زندگی میکنن، خب اینها وقت و بی وقت نمیتونن مراقب باشن، پوشش داشته باشن، ولان به امان تو مزاحم میشی، بعد بیا این 1 درخت تو داری، از این 1 درخت بگذر، 1 درخت خرما بیشتر نیست. گفت نه، مال منه، من میخوام. گفت 1 درخت تو بده به من، من 1 درخت در بهشت بهت میدم. گفت نمیخوام. گفت 2 تا میدم. گفت نمیخوام. گفت 3 تا میدم. گفت نمیخوام. گفت 10 تا میدم. گفت نمیخوام. همین درخت خودم. پیغمبر فرمود ان نکر اجل مزار، بعد فرمود برید اون درخت رو بگیرید، به تعبیر بنده بزنید رو کلش. تو آدمی هستی که خیر دیگران رو نمیخوای، شر دیگران میخوای، ضرر به دیگران میخوای بزنی. اون وقت عرض به خدمتشون، پیغمبر فرمود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این آدم از معاویه 4000 دینار پول گرفته، ابن ابی الحدید معتزلی نقل میکنه 4000 دینار پول گرفته، و اون آیه‌ای که در مورد خوابیدن حضرت علی در بستر پیغمبر برای شب معراج بود، گفت این آیه در شأن ابن ملجم ملعون نازل شد، و آیه کفر رو گفته در شأن علی نازل شد. از معاویه 4000 دینار پول گرفته، ابن ابی الحدید نقل میکنه، شیعه هم نیست، معتزلیه. بنابراین ابو حنیفه گفته که من حرفای این 3 نفر رو قبول ندارم، 2 تاشی که گفتم چه جور آدمی بودن. سومیش که به سلام ابو هریره. اون وقت همین محمود ابو هریره یک کتابی نوشته، ابو هریره شیخ المزیره. کلمه هر یعنی گربه، هریره یعنی گربه کوچولو. بعد بهش گفتن ابو هریره، اونم گفته که ابو هریره شیخ المزیره، یعنی ابو هریره یک پیریست که با گربه با سرگرم بوده و اینها. اون وقت حالا عرض به خدمت شما که راجع به ایشون هم خیلی حرفا میزنم و کاری نداری. اون وقت اگر حدیث های ابو هریره رو از این کتاب ها جمع بکنیم چیزی نمیمونه تش، خب چیزی توش نمیمونه، چون روایاتی که در بخاری هست حدوداً 2500 تاست. البته تکراری داره، با تکرار شاید حدود 4000 تا بشه، ولی تکرار مکرارا رو کنار بذاری یکی یکی حساب بکنی و تکرارا رو نشماری 2500 تاست. بعد حالا در بخاری و مسلم و مثلا اون سنن مننهایی که الان نام بردم مجموعاً میشه 5000 حدیث رو میگن که ابو هریره نقل کرده. شما 5000 حدیث رو که مثلا از ابو هریره حذف بکنی چیزی نمیمونه تشکه.
به انتهای برنامه شبهای فرهنگ امشب رسیدیم. آنچه شنیدید بخشهایی از سخنرانی دکتر عابدین مؤمنی استاد حوزه و دانشگاه بود در باره بهره گرفتن از سنت پیامبر و اعتبار احادیث و روایاتی که در این زمینه وجود دارد. ادامه این سخنرانی رو در برنامه فردا شب تقدیم شما میکنیم. لازم به یاد آوریست که این سخنرانی در تاریخ 28 مهر ماه در حسینیه یزدی ها واقع در خیابان دولت تهران برگزار شده. تا درودی دیگر بدرود.
صدای آیین‌ها و هنرها.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسف.